آقای دکتر، از تفسیر زبان نوشتاری و نقش اون بر برقراری ارتباط بین فرستنده و پیام گیرنده برامون گفتن و از همینطور از اهمیت شناخت گیرنده برای گرفتن پیام که از جایگاه و اهمیت خاصی برخورداره. خب آقای دکتر، به پایان بخش گفتگومون رسیدیم و بنابر این که شما علاقه خاصی به استراوینسکی دارید، من بخش گفتگو رو با یک جمله زیبا از ایگور استراوینسکی، آهنگساز روسی، به پایان میبرم که میگه برای خلق یک اثر هنری باید یک نیروی پویا وجود داشته باشد و چه نیرویی قدرتمندتر از عشق. شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
اوقات شبانه آرامی رو براتون آرزو میکنم. رسیدیم به بخشی که استاد کیوان ساکت با ساز و گفتار موسیقی از ایده تا اجرا رو به گوش ما میرسونن. به اتفاق این بخش رو میشنویم.
با درود و مهر و تقدیم احترام به همه شیفتگان هنر و فرهنگ و هنر ایرانی، در ادامه برنامه های پیشین، برای آن که آب لطفی به این برنامه ها ریخته باشین، یک بداه نوازی در آواز یا نغمه برد شیراز و اصفهان با همراهی تنبک دوست عزیزم آقای حسین شرفی برای شما اجرا خواهیم کرد. آنچه شنیدید به دهانوازی در بیروت شیراز با همراهی تنبکی آقای حسین شرفی بود.
تشکر میکنم از استاد کیوان ساکت برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه نیستان. از شما هم بی نهایت سپاسگزاریم که نیستان رو برای شنیدن انتخاب کردید و همراه ما بودید. من لیلا وحیدی و تهیه کنندگان وحید رستگاری و فاطمه حقوردی با صدابرداری سینا احمدی پور نیستان امشب رو پیشکش شما کردیم. شب خوش، خدا نگهدار.
بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی
و حالا مجموعه متنوع و بی‌نظیر در سرای بزرگ لوازم خانگی، خریدی بدون دغدغه همراه با ضمانت کیفیت و قیمت، پرداخت اقساطی بدون ضامن و همچنین ارسال رایگان به سرتاسر ایران.
خریدی بدون دغدغه همراه با ضمانت قیمت و کیفیت. قم سرای ایرانی.
چرخ ها به فرمان ما می‌ایستند. دقت بالا در تولید و کنترل کیفی ضامن امنیت شماست. مدرن تمیز لنت ایمن.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
چیزی خواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
عرض ادب و احترام دارم حضور شما دوستان و همراهان محترم و شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ. سعادتی شد که در خدمت شما عزیزان و بزرگواران باشیم. به اتفاق همکاران در بخش دیگری از برنامه ها تا ساعت 6 صبح روز چهارشنبه. خوشحال میشیم که دوستان این بخش رو با ما همراه باشید. در خدمت شما هستیم. برنامه تا ساعت 24 روزتون اعلام بکنم. بعد از عرایز بنده در ساعت 23 هزاری ادب پارسی رو خواهید شنید. در ساعت 23 و 15 دقیقه دختران آفتاب رو تقدیمتون میکنیم. در ساعت 23 و 30 دقیقه کتاب هفته رو خواهید شنید و رأس ساعت 24 هم طبق روال هر شب برنامه زنده چهار باغ رو به مدت 90 دقیقه تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. اذان صبح افق تهران هم در ساعت 4 و 15 دقیقه خواهد بود.
خب دوستان، در خدمت شما هستیم از پخش رادیو فرهنگ. دعوت میکنم که در ادامه برنامه ها با ما همراه باشید. هزاره ادب پارسی رو به مدت 13 دقیقه از گروه ادب و هنر بشنوید. ساعت 23 هست.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 389. این برنامه آشنایی با کتاب معیار الاشعار.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 389 از این مجموعه پژوهشی است که اختصاص داره به آشنایی به کتاب معیار الاشعار. شما رو به شنیدن این برنامه دعوت میکنم.
یکی از کتاب‌های مهم درباره فن شاعری اثری است به نام معیار الاشعار. این کتاب فنی و ادبی به قلم خواجه نصیرالدین طوسی در سال 649 هجری قمری نوشته شده است. معیار الاشعار را محققان از نظر جامعیت، اعتبار، نظم منطقی و دقت و نوآوری از جمله آثار مهم درباره فنون شاعری دانستند. حتی آن را از نظر تاریخ دانش عروض و قافیه یکی از دو کتاب مستقل در ادبیات ایران می‌دانند. یکی از محققان میگوید معیار الاشعار از نظر تحقیقات زبانشناسی کلاسیک سرآمد آثار کهن فارسی است، زیرا ایجاز و بلاغت آن از نظر نثر فارسی نقش فراوانی در شناخت ویژگی‌های این عنصر اصلی ادبیات ایفا کرده است. برخی از محققان معیار الاشعار را با کتاب مهم شمس قیس رازی یعنی المعجم فی معایر الاشعار العجم مقایسه کردند و این دو اثر را همتای هم دانستند. مرکز نشر دانشگاهی کتاب معیار الاشعار را با مقدمه، تصحیح و تعلیقات علی اصغر قهرمانی مقبل به چاپ رسانده است. مصحح درباره این کتاب گفته است معیار الاشعار از چند جنبه حائز اهمیت است. نخست اینکه دومین کتاب کهن فارسی موجود است که به علم عروض و قافیه پرداخته، یعنی پس از المعجم شمس قیس رازی کهن‌ترین کتاب در موضوع شعر به شمار می‌رود. تصحیح مرکز نشر دانشگاهی از کتاب معیار الاشعار شامل 5 بخش است. در بخش نخست که مقدمه آن را تشکیل می‌دهد، مصحح پیش از آن که به معرفی نسخه‌های خطی و روش کار خود بپردازد، دو مبحث قابل توجه را مطرح کرده است. یکی این که آیا معیار الاشعار اثر خواجه نصیرالدین طوسی است و دیگر این که نبوغ خواجه نصیر در عروض و قافیه با توجه به آنچه در معیار الاشعار آمده در چه حد است. بخش دوم کتاب معیار الاشعار شامل متن کتاب است. روش تصحیح متن کتاب و مقابله نسخه های متعدد آن در ابتدای این بخش شرح داده شده. بخش سوم کتاب اما اختصاص به تعلیقات دارد که شامل توضیحات مفصل مصحح از کلمات و اصطلاحات کتاب است. با عنوان معیار الاشعار آثار دیگری هم به زبان عربی و فارسی موجود است که نباید آنها را با معیار الاشعار خواجه نصیر اشتباه گرفت. برخی از محققان نقد و تفسیرهایی بر اثر خواجه نصیر نوشتند و نام کتاب تحقیقی خود را معیار الاشعار گذاشتند. از این نظر یک نوع سردرگمی بین علاقمندان اثر اصلی به وجود می آید که باید دقت شود. به عنوان مثال کتابی با عنوان معیار الاشعار اثر محمد ابن محسن فیض کاشانی با تحقیق زهرا ارگانی چاپ شده که مربوط به چندین قرن بعد از خلق معیار الاشعار خواجه نصیرالدین طوسی است. همینطور آثار دیگری به همین نام در آمده که ربطی به کتاب خواجه نصیر ندارد. دکتر جلیل تجلیل مقاله مفصل در معرفی کتاب معیار الاشعار نوشته و معتقد است خواجه نصیرالدین با وجود مشغله های فراوانی که داشت کتاب مهمی در شناخت عروض و قافیه تألیف کرد. دکتر تجلیل افزوده تألیف خواجه نصیر نه تنها دست کمی از المعجم ندارد، بلکه خواجه نصیر در این رساله کوچک و پرمحتوا نوآوری هایی کرده که در مقایسه با نظریات شمس ویس رازی کار یادگیری علاقمندان عروض را بسیار آسان کرده است. دکتر جلیل تجلیل که تازه ترین نسخه معیار الاشعار هم به کوشش او چاپ و منتشر شده، در مقدمه تصحیح خود از این اثر معتقد است تمامی تحقیقات مربوط به عروض و قافیه در قرنهای بعد از خواجه نصیر و حتی قرن حاضر مدیون کتاب معیار الاشعار هستند، زیرا خواجه نصیر در کتاب خود نکاتی را مطرح کرده که در کتاب دیگری وجود نداشته و هیچ منبع دیگری هم به آنها اشاره نکرده. آنچه به طور خلاصه درباره نوآوری‌های خواجه نصیرالدین در معیار الاشعار باید گفت بر اساس طبقه‌بندی دکتر جلیل تجلیل اینهاست: اول اینکه خواجه در تحلیل همه اوزان و بحرها حتی از ذکر شمار عروض و ضرب ابیات باز نمی‌ایستد و بی کاستی یا افزونی همه مشخصات یک بحر را می‌آورد. دوم، در نقد آرای عروضیان پیشین با ادب و ملایمت تمام نظر خیش را بیان می‌کند. سوم، تعاریفی که از شؤون و موضوعات عروض آورده دقیق ترین تعاریف است. چهارم، در ذکر مواردی از عروض که به ندرت پیش می آید اهتمام خاص به کار برده و در هر مورد به باریک ترین موشکافی ها دست زده است. و بالاخره پنجم، پا به پای ترسیم زحافات از یادکرد نیک و بد و زشت و زیبای بهور غفلت نکرده و برخی از آنها را در ترازوی نقد گذاشته. نکته آخر در مورد معیار الاشعار خواجه نصیرالدین این که او در تعریف شعر گفته شعر به نزدیک منطقیون کلام مخیل موزون است.
آنچه شنیدید برنامه شماره 389 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که اختصاص داشت به آشنایی با کتاب معیار الاشعار. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باغسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شما شد. من فاطمه یرکنی برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
شبتون آرام دوستان، در خدمت شما هستیم از پخش رادیو فرهنگ. دعوت میکنیم که همچنان با این بخش از برنامه ها همراه باشید. دوست دعوت میکنم همراه باشید. در این لحظه شنونده برنامه دختران آفتاب باشید به مدت 14 دقیقه و با اعلام ساعت 23:15 همچنان در خدمت شما خواهیم بود.
دختران آفتاب گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ، راوی فروغ انصاری، نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند، تهیه کننده علی رضا نقداف.
بخش 22 سمیه فقط یک جمله گفت. همون غربی که از رنسانس دیدگاهش تغییر کرده بود تا 100 سال پیش حق مالکیت رو برای زن به رسمیت نمیشناخت. لحنش گزنده و طعنه آمیز بود. راحله چیزی نگفت. احتمالاً حواسش بیشتر به ادامه ی حرفهای فاطمه بود. به هر جهت به خاطر همین قانون زنها هم نمی رفتن توی کارخانه ها کار کنند تا جیب مردها پرتر بشه. از طرف دیگه سرمایه دارها که به کارگرهای ساده و قانعی مثل زنها نیاز داشتن، این قانون رو به ضرر خودشون دیدند. به همین دلیل در انگلستان قانونی رو تصدیب کردن که زن مالک پول خودش باشه. از همین جا بود که پای زنها به کارخانه ها و اجتماع بیرون از خانه باز شد و از همون موقع بقیه سرمایه دارهای اروپایی هم یکی بعد از دیگری فریاد آزادی و تساوی حقوق زن و مرد رو سر دادند. فهیمه با حالتی از تأسف گفت: پس اون چیزی که به زنها داده شد یه امتیاز بود، نه حقی که جز به حقوق اولیه اون زنها بوده و از اون دریغ شده باشه. عاطفه ناگهان آخرین کشفش را اعلام کرد، آن هم با جوش و خروشی عجیب: بچا، این میون یه چیزی دیگه هست که من بهش مشکوکم. کسی توجهی به عاطفه نکرد، ولی عاطفه ادامه داد: معمولا وقتی دو نفر رقیب همدیگن، اگه امتیازی به یکی از اون دوتا داده بشه، طرف دیگه ناراحت میشه.